به نستعین انه خیر ناصر المعین فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث بر سر اخلاص بود. فرمودم که مسلمه که به اندازه اخلاص اعمال ما سرمایه ما میشه، فلذاست که همه باید مواظب باشن که اعمالشون خالص باشه. به همین جهت اومدن که چند تا روایت آوردن که حساسن، حتی روایت میفرماد که علما اگر مواظب نباشن زحماتشون به نفعشون نیست، که دیدید هفت درک جهنم را روشن کرد که این هفت درک اینجور نیست که از علما خالی باشه، بقیه وضعشون بیشتر تهدید آمیز است. وقتی می فرماد علما از این جهنم خارج نیستن الا این که واقعا کارشون برای خدا باشه، بقیه باید بیشتر بترسن. بالاخره اصل قضیه یک کلمه بیشتر نیست، که اگر کار برای خدا نشد خستگیش هست، نشاطش هم نیست، سرمایه هم نمیشه. دو تا روایت دیگه در صفحه 170 هست میخونیم و بعد فرمایشات خود امام خیلی انشاءالله کمک میکنه. روایت از امام باقر هست که طلب العلم لیباهی به العلماء آیماری به السفها آیصرف به وجوه الناس فلیتبوأ مقعده من النار. امام میفرماند که اگر کسی علم دین را علم بیاموزد تا از طریق این علم بر بقیه فخر فروشی کنه یا جدل کنه، بخواد حرف خودش حاکم کنه، می فرماند که و از طریق این جدل نظر بقیه را به خودش جلب کنه، می فرماند که این آدم در آتشه. بعد خودشون می فرماند اصلا فکر ریاست و خودنمایی و خود بزرگ کردن نباشین، ریاست مال اهلش است که بیشتر هم اهل بیت مشهورن. ان ریاست لا تصلح الا لاهل، شایسته نیست برای اهلش مگر اینکه اون بگیره. از این روایت اون اصل قضیه پس مشخص شد که علم آموزی و اندیشه و تفکر دینی اینا هیچ کدوم نجات دهنده نیست اگر که برای غیر باشه. باز از امام صادق علیه السلام هست که اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فتهموه على دینه. اگر یه عالمی دیدید علم دین داره درس میده، توحید درس میده، دنیا رو دوست داره، حب دنیا داره، به زیور دنیا اهمیت میده، تجمل و مقام و اینا براش ارزش داره، میگه دین دونه دستش ندی، اینا متهمش کنید. خب این که نمیخواه بگه بقیه را دینه دونه دستش بدیم، میگه حتی دست علما هم که میخوان دینه دونه بدیم، بدانید که اگر اینا اهل دنیا و خلوص رو ندارن اینا هم فایده ندارن، یعنی اینا هم که باید فایده داشته باشن فایده ندارن. اینجوری دقت بفرما لا تعد. بعد میفرماد که فإنه کل محب به شیء یهود و ما احب، هر چیزی که آدم دوست داره به دور اون میگرده. پس اگه کسی دنیا را دوست داشت به گرد دنیا میگرده، هر چند که با ظاهر دینی باشه. اگه دیدین خب به دنیا داره، دین دیگه خدایی نیست کارش. و قاله، یعنی قاله آوح الله تعالی، یعنی امام میفرماد که خدای تعالی وحی کرد الی داوود علیه السلام لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، بین من و خودت عالمی که شیفته دنیا شده قرار نده. یعنی از طریق این عالم خودت به من بس نکن، از طریق عالمی که شیفته دنیاست تو معرفت ازش نگیر، آبا من ارتباط پیدا کن. چرا؟ فیصدو که عن طریق محبت، این راه محبت من را میبنده که دیگه تو من دوست نداری. فإنّ أولئک قطاع طریق عبادی المریدین، اینا راه زنان بنده های من هستن که میخوان منو عبادت کنند و به سوی من اراده کردن. حالا بعد خودشون یعنی امام بفرمان که اِنّ، نه باز ادامه روایت هست که از خداست، یعنی اِنّ ادنا ما انا صانع بهم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوب. این علمای دنیا دوست پایین ترین چیزی که من براشون قرار میدم اینه که مزه مناجات هم را ازشون میگیره. ما یه بار نمیدونستم حالا دست قضا به لطف خدا بعد حل شد، میگن آدم وای دیدن توی مسجدی میره نماز میخونه بذاریم وای این مسجد هست و خیلی هم خلوت، 3 تا یا 4 تا بیشتر حالا مهم نبخن، ما رفتیم نماز منجام این آقا اصلا واقعا همچین نماز خون که انگار با یک موجود خطرناکی داره حرف میزنه که هر لحظه میخواه بزنه دیش نماز مثلا مبره با که خون چی خون بعدش تعقیبات هم هیچ بعدم پشترش نماز اشاره خون اینقدر بد و خراب خون که ما خیلی ناراحت شدیم. بعد ما گفتیم بابا این کیه فلانی چی نمازی بود؟ بعد اسمش یکی بودن نیمه همون آخوندهی تمون شاه بود که دعا به شاه میکرد. خب الحمدلله پس بعدم نبوده دست خدا در نکنه، نخواست که این هیچ وقت میل مناجات داشته باشه، اصلا دوست نمونده، معلوم بود یا اصلا دوست نداره داره. حالا مسجدم صرف گرفته است و نمیذاره بهم کس دیگه بیاد نماز خواهد که به الحمدلله حل شد و یکی از روحانیون خیلی خوب جوان رفت اونجا بعد من خبر داشت. قشنگ ما میدونیم که چون شاه دوست بود دیگه نمیتونست خدا دوست باشه. حالا میفرماد که اگر کسی خوب به دنیا داشت میخواد عالم باشه میخواد نباشه، مزه مناجات هم از قلبش بیرون میکنه. خب بحث اصلی این نبود، بحث اصلی یادتون نره، بحث اصلی این بود که خلوص شرط هر عباداتیست. بعد ما اومدن داد تقسیم کردن، گفتن هر گروهی یه جوری خودشو اسیر کرده است و بند کرده است. تو این قسمت نکات بسیار خوبی دارد، می فرمان که گاهی شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه، همه نقشه های شیطان هم ممکنه بتونه خونسا کنه. بعد یه راه دیگه مونده است که این راه از همش خطرناکتره و اون این که این مسائل دین را برای تو یه مسائل خیالی حساب میکنه. خب دقت کنید این که چه خطرناکی هم هست. گاهی آدم میگه خدا هست اما فعلا مردم هم مهمه، گاهی میگه خدا هست مردم هم مهم نیستن، گاهی وارد دین میشه از دینم یه خورده از مسائل عادی که مثلا نماز بخونه که حالا تو ماه شعبان روز قیامت قسمت شه بدن، نه میفهمد که نماز که میخونه ببخشید اعمال ماه شعبان رو که انجام میده همی حالا محبت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، اون وقت یواش یواش این مسائل رو یه سری خیالی میدونه، یعنی به جای این که به قلبش برسه یه سری سری خیالی میدونه، یا نه اصطلاحات صرف میدونه. شما دیدین مثلا ما میگیم که تو عرفان داریم دیگه که به اصطلاح قلب، روح، سر، خفی، اخفا، هیچی نمیفهمه دیگه، میگه و ولی هیچی نمیفهم. یکی از خطراتی که نصیب انسان میشه و از خلوص بازش میکنه این که خودش هم مشغول این اصطلاحات کنه، عارف بازی بهش میگن دیگه، عارف بازی علی مصیبتی شده. یه سری با این عارف بازی ها همطوری اصطلاحات ها میگند و یه دیگه هم دنبال همینا را افتادن، امام اینجا میفرماد که گاهی شیطان سالک را گول میزند که مقامات را اصطلاحات فقط بدانه، و خیلی هم مشکله. گاهی اساتید عزیز ما، من یادم از آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، یه بحثی خونده بودیم، انزم نمیفهمیدیم، همینطور خونده بودیم، پرستم آقا این حقیقت محمدیه صلوات الله علیه و آله این چیه؟ خب بین اونا که با هم رفته بودیم بالاخره ما اصطلاح دونتر بودیم، یه نگاهی به ما کردن، گفتن طلبه. واقعا هم طلبه اونا، یعنی شوخی بردارم نبوده، یعنی اصلا گفتن این اصطلاحات هم حجاب میشد، ولی قشنگ فرمودن طلب. یعنی چه طلبه؟ یعنی اصلا با این اصطلاحات تو به هیچ جا نمیرسی. و که چی؟ فیض اقدس، فیض مقدس، اینا خیلی حرفای گنده گنده است. یکی از خطراتی که پیش میاد برای من و شما این که با این الفاظ دلخوش باشی. باور بفرمایید، همین مثالی که حالا زدم، این ماه شعبان، خب ما یه سی میشنم، فایده هم که نداره که مثلا ماه رجب گفتن برا خدا خودت خالص کن با روزه، یعنی خودت نبی خدا رو ببین دیگه. حالا ماه رجب شعبان میگن چی؟ میگن برا پیامبر خودت خالص کن، یعنی خودت نبی پیامبر رو ببین، میشه؟ یعنی اگه کسی بتونه مقام ماه شعبان گیرش بیا، این که مقام است گفتن که کار حل نمیکنه، که آدم بتونه محبت، ببینید ما همه محبت به خودمون داریم، تعارف هم که نداریم که، حالا من بیشتر محبت دارم شما کمتر، اما ما آخرش خودمونا این دردونه ای به نام خودمونا خیلی دوست داشتیم. من یادم است بچه هم که من بودم میخواستم با یکی رفیق بشم، اول حساب میکردم میتونم بزنمش یا نه، یعنی نفس دیگه، که اگه یهو بزنم که ببین خودخواهی، یعنی من خودم رو حفظ کنم دیگه با این رفیق شم، حالا اگه این زورش از من بیشتر باشه منو بزنه، وقت چه رفاقتی است؟ پس منم رو نتونستم تقویت کنم، اگه من میتونستم اینو بزنم منم رو تقویت کردم، پس باید با یکی رفیق باشم که بتونم بزنمش. حالا همینطور بیان جلوتر، گاهی بارها برا من که پیش اومده آن یه مسئله پیش میاد، یه مرتبه قبل از این که خود مسئله رو ببینیم خودمون رو تو مسئله میبینیم، که خب اگه این کار رو بکنن به نفع ماست یا به نفع ما نیست، اصلا کار نداریم این کار خوبه یا بده، این به نفع ما وسط هست، اینه که مشکل میشه. اون وقت با این روحیه که ما آخرش خودمون رو دوست داریم، آقا حالا نمیتونیم دیگه حق رو دوست داشته باشیم، حالا میگن تو ماه شعبان پیامبر رو دوست داشته باشی، یعنی نه اینکه خودت دوست داشته باشی پیامبرم دوست داشته باشی، یعنی از خود دوستی به پیامبر دوستی یه مقام هست، هیچ فایده هم. همین است که ما میگم، همین اصطلاحات که ما میگم، یعنی همه حالا اینا که من گفتم همش اصطلاح بود دیگه، که خب آقا پیامبر دوستی یه مقام هست، اینه که فایده نداره که، یه بازی جوری باید حرکت کرد اومد گیر آورد، وقت مطمئن باشی، همه مطمئنیم، فرمایش معصومه که مطمئنیم، اگر که دل ما برای پیامبر زد، اون وقته که تمام رحمت‌های عالم به دل ما میشه، چرا؟ چون پیامبر رحمت للعالمین است. یه چیزی دیگه میشه، الان خداوند تمام فیضش به قلب پیامبر میریزه، اما کی قلب پیامبر رو داره؟ خود پیامبر، خود اهل بیت. پیامبر دوستی هیچ فرقی با امام حسین دوستی سلام الله علیه ما دیگه نمیکنه. وقتی میگن فردا روز تولد امام حسین علیه السلام است، یعنی اینا به عنوان این که یک معشوقی، یک خود برینی در صحنه است، یه همچین محبتی پیش میاد، چیز خوبیه. منظور امام میفرماد که به پاید گله اصطلاحات نخورید، که تا آخر عمرتون مشغول همین اصطلاحات میشین. من نمیشناسم، خیلی ها رو میشناسم، چیز قشنگی هم هست. یه بار ما به یکی از رفقا با هم یه مباحثه‌ای داشتیم، بعد ما از کتابا عرفا گاهی میخوندیم، بحث قرآنی که میکردیم، دوتایی بودیم، مثلا من مأمور بودم که از کتاب عرفا و هم این آیه رو نظرشنا دراره، بعد به ایشون پیشنهاد میکردم یه کار باید بگیری، بالاخره کار اجرایی اینا، گفت آخه من این حرفا رو که تو میری میاری میزنی ما دوست میداریم حرفا رو، ولی دوست میداشتیم نه من نه اونشون، غیر اصطلاح خوشمون میمد، اصطلاحات قشنگی بود، یعنی چیزی گیره اون میاد، ولی همین مشغول شدن به این اصطلاحات خوشمزه بود، اما آخرش که چی؟ آخرش این اصطلاحات مشغولیات هست. ما باید یه کاری کنیم، حالا خود امام بهتر از من تأکید فرمایش امام رو میخوام بکنم که میفرمان اینها که این سر اصطلاحات دوست دارن و فقط در حد اصطلاحن تا آخر اون مشغول تکثیر و ضبط اصطلاحاتن تا کتاب بخونن کتاب بنویسن، اینا نیست مسئله. میفرمان مثل بعضی از علمای تفسیر، یعنی مثالش یه خود مسئله بیشتر روشن میکنه که چی؟ که مشغول اختلاف قرائات هم. آقا این به سبک کی میخونه؟ این به سبک. حالا تازه اینا که بدتر شده است که مثلا این قرائه هفتگانه که ما تو شیعه قبول داریم، هفت چی میگه؟ اون یکی چی میگه؟ اون یکی چی میگه؟ آقا اینا منسوب خونده است یا مثلا مجرور خونده است؟ امام میفرماد بسیار از مفسرین ما وقتشون رو صرف این میکنه و معانی ها تازه حالا بعد چی؟ رو معنی لغات اینقدر وقت صرف میکنن که این لغات آقا به تمیمی ها چی میگن، بصری ها چی میگن، کوفی ها چی میگن، حالا تازه اینا بازم قرائت هست وقتش، یعنی تمام تفسیر قرآن میشه چی؟ قمینا و از دعوت قرآن و جهات روحیه و معارف الهیه قرآن غافلن. امام فرماند که چطوری دیدین بعضی از تفسیر را فقط همه وقتشون صرف این شده است که اینا از داره لغت چه معنا میده؟ و از ادبیات چه معنا میده و قرائ هفتگانه چطوری خوندن؟ تمام شد. میگه این از قرآن باز شدن است. میگه عین این تو آدم گاهی از عرفان وا میشه، گاهی خلوصش از دست میده، مشغول همین چیزا میشه. میفرماد که مثل مریضیه که میدونه مریضه، میدونه من که این دکترشه، نسخه اینم گرفته است، اما فقط نسخه رو دوست داره، عمل به نسخه نمیخواد. یعنی وجه سه نو فرمودند، یکی کسی که نمیدونه مریضه، یکی این که میدونه مریضه اما کار به دکتر نداره، یکی این که نمیدونه مریضه، اون یه عده اهل ریا، یه عده اینجوری، یه عده سومی میدونه مریضه، میدونه دمی آقا دکتر است، نسخه رو میگیره ولی فقط نسخه رو بالا پای میبره. بابا نسخه هدایت انسان قرآن است، باید این قرآن رو ببینیم جهتش چیه، هدایت ازش بگیریم، نه مشغولیاتمون بشه. چون بعدش بهتر میگن رو نکته تجوید، من نمیخوام رو اون برم، ولی شما مطمئن باشید شیطان گاهی با خود قرآن ما رو مشغول میکنه، گاهی با همین بحثا و درسا، هر شب جلسه. اگه این جلسه ما رو به عبادت نکشونه، یعنی اگه بعد از هر جلسه علاقه بیشتر به عبادت در ما ایجاد نشه، خود این جلسه مشغولیات ما میشه. خوبم هستا، برای که سرمون میره تو سرا، اهل اصطلاح میشیم. خب همین خوبی بده، بنا نیست که ما اهل اصطلاح بشیم، ما بفهمیم که اینجا چی میگن اونجا چی میگن، ما به ناس بندگی کنیم، به اندازه ای که بندگی ما را تقویت کنه چیزا خوبیه. اینجا میفرمون که عزیزا، بخونیم با هم صفحه 171 پاراگراف آخر، عزیزا جمیع علوم عملی است، تمام علوم ما میخوام عمل کنیم، حتی علم توحید. خوب گوش کنید، حتی علم توحید را نیز اعمالیست قلبیه و قالبیه. خودشون میفرمان توحید از تفعیل است، یعنی کسرت را به وحدت رسوندن، یعنی قلب من میفته تو این کسرت ها، نانم، شغلم، بیکاری، باکاری. دیدین اون که بیکار است سه تا عزا داره، اون که باکار است چند تا عزا داره؟ 60 تا عزا داره. آدم قبل از اینکه کنکور قبول شد میگه ما یه قصه داریم، حالا کنکور قبول شد بشه، حالا که کنکور قبول شد میگه ما حالا اینقدر قصه داریم که این همه واحد پاس کنیم. بعد که واحدش پاس میکنه، حالا چند تا قصه داره؟ شغل، خونه، همسر، کلی این چیزا، مطب، مثلا اگه پزش بود قصه هاش این گسته، اصلا دنیا جنسش گستراندن قصه هاست، توحید جنسش گذر کردن از دنیا، گذر کردن از دنیا. بخواه به من چه؟ دیگه اینه دیگه، دست من و شما نیست، هیچ راه سومی هم نداره، یا دنیا با بلعیدن است یا توحید است و نجات. جمله خود ایشون یه بار من میخونم، شما چند بار بخونید، اینا دستور یه عارف بزرگی. و آن یعنی توحید چیست؟ کسرت را به وحدت برگردند، و این از اعمال روحیه و قلبی است. ببینید پس اولا توحید عمل است، این کسرت باید به وحدت برگرد. چطوری؟ یه مثال میزنم بند کن، شما هر چی میبینید باید متوجه بشید از خداست، پس فقط امتحان است، پس فقط امتحان، یعنی ما فقط تو این دنیا هر چی میبینیم باید به خدا بپرسیم منظورتون چی بود، منظوره. یعنی ما باید بدونیم تمام این چیزا رو خدا یه منظوری ازش داشت. بیکاری ما رو خدا یه منظوری ازش داشت. با کاری ما، شغل ما، خدا یه منظوری ازش داشت. جرونی ما، خدا یه منظوری ازش داشت. اصلا فقط یه چیز در صحنه است، این که خدا اراده کرده است ما رو امتحان کنه. بچه داشته باشی، بچه نداشته باشی، نمیدونم شوهرداری کنی، همسرداری کنیم، زنداری کنیم، همش یه کار ازش میاد. این که خدا منظور شما چیه، ما دنبال منظور خدا فقط باید باشیم، نه اینکه این چیزا رو ببینیم. آقا منظور خونه چیه که هی به من برنس. این اصطلاح کشم نمیگن اگه تیشه یه بنای تو خونه بند شد دیگه بلکن نمیشه، ریشش کجا؟ چون میخواد به خونه برسه. خب خونه هی به من میگه برنس، شما دقت کنید هر چی بهش برسی میگه اون برای من برنس. اما اگه بگو خدا منظورت از این خونه که به ما دادی چیه، خب اون میگه من دادم که توش در حد بندگی استفاده کنیم. جمله رو نگاه کنیم. آن یعنی چه اینجا؟ و آن کثرت را به وحدت برگردنه، یعنی آن چی؟ یعنی آن توحید. پس توحید اینه دیگه، کثرت را به وحدت برگردنه، هم قلبی هم چی؟ عملی یا قالبی، هم روحی، هم روحی. عملمون به خدا برگرده. یعنی اگه تو جامعه طوری پخش شدیم که به نماز نرسیدی، زندگیمون توحیدی نیست. اگه روحمون طوری پخش جامعه شد که من به دوستان بارها عرض کردم واقعا متوجه نیستن خودشون گاهی، که حتما آدم باید که فراغت داشته باشه. گاهی من خودم اینجوری هم اگه یه صحبت بکنم حتما روحم، چون صحبت که میکنم تمام تلاشم نیست که اون چه معتقدم رو ارائه بدم، آخرش نظر به کثرت هست دیگه. بعد از این مدت اگه تنها نباشم حتما ذهنم خراب میشه. وقت زن شما حساب کنین، طرف فکر کنه سخنرانی یعنی زور حنجره. میگه آقا شما که میتونید این سخنرانی هم بعد این سخنرانی بکنی، یا مثلا سخنرانی های کثیره، اینا حتما روح خراب میکنه. حرف زیاد زدن، حرف میدونین یعنی چه؟ یعنی مقام وحدت در ظهور کثرت بدی. حالا ممکن است فوقش چی باشه؟ یک وحدت، وحدت بری برا خدا، سیر من الحق فی الحق بالحق الى الخلق، این کار پیغمبر هست. اما این الى الخلق چی میشه؟ کار خراب میکنه. پیامبر میفرماد 70 بار هر روز استغفار میکنم که قلبم گرد گرفته است، گرد گرفته است. از پیامبر گرد گرفته است، چون خیلی روح باید به توحید برسد. خیلی تو دنیا و کثرت دنیا باشه این روح خراب شده است. قلب باز یه مقام دیگه است، سر روح است، مقام محبت به حق است. روح محل توجه به حق است. بعد از توجه چی میاد؟ محبت میاد. خب اینا باید درست بشه. تو اصلا ما اومدیم تو دنیا برای همین. پس ما حتی هر علمی عمل است، پس ما باید از تمام علما به عمل برسیم. من یه بار دیگه عرض کردم اگه مشغول کتاب خوندن بشیم بازم به مقصد نرسیم. کتاب مقدمه خوبیه است. و این از اعمال روحیه و قلبیه. چقدر آدم ها حواسشون پرتگاه، صبح تا زور مثلا خب میره سر کار تا بعد از زور. این که دیدیم که روح پخش میشه مثل یه مقدار آبی که پخش کنید توی صحرا، چطوری بخار میشه هیچ چی ازش نمونه. صبح تا بعد از زور که پخش میکنه روحش توی دنیا کسرت و عدم. وقت بیچاره بعد از زورم گاهی میگه یه جا دیگه خوبه کار کنیم که ضرر نکنه. اصلا تو خودت از دست دادی دنیا رو، میخوای دنیا رو بیشتر بگیری. تو خودت از دست دادی بیشتر دنیا میخوای، وقت با 12 با 800 کارت نمیگذره. چون دنیا رو وقت با 18 ساعت میگذره، با 40 اگه روزا 40 ساعت هم اینجا نمیگذره. چون این دنیا مثل دم ماهی است دیگه، هر چی بگیری در میره، نمیاد که دست ما. حالا عکسش اگه انسان موحد شد با کم دنیا راضی. دیگه من بارها عرض کردم واقعا این انسان ها تازه زن ها به هم اندازه که آمادگی پذیرش حق بیشتر دارن، محی‌الدین میگه زن ها عارف‌تر میتونن بشن از مردان، به هم اندازه بیشتر تحت تاثیر اجتماعیات قرار میگیرن. اگه خیلی پخش دنیا شدن خیلی زودتر روحشون زایم شد. وقت سبقت در دنیای بیشتر داشتن، ببینین چقدر مشکلاتی است که برای خودمون درست میکنیم. می‌فرماد و این از اعمال روحیه و قلبیه هست. چی؟ توحید. تا در کسرات افعالیه واقعی و ببخشید تا در کسرات، اینجا یه ویرگول احتیاج است از نظر ادبیات، تا در کسرات، یعنی زندگی، نون، آب، کود، درخت، بچه، فرزند، همه اینا تا در این کسرات افعالیه واقعی و سبب حقیقی را نشناختی و دیده ی حق بین پیدا نکردی و خدا را در طبیعت ندیدی و تا، دوباره یه تا اینجا نیاز داره، و تا جهات کسرات طبیعیه و غیر طبیعیه را فانی در حق و افعال او نکردی و سلطان وحدت فاعلیت حق در قلب تو علم نیفراش، در خلوص و اخلاص و صفا و تسویه به کلی دور یا وارد نشدی از خلوص دوری. تو شد میگه باید تو کسرت ها حقا ببینی. به خدا قسم اصلش آسونه، همت میکنه که میگم به خدا قسم، چون خدا لطف میکنه، یعنی تو همه چیزه شما اینه یه اطمینان کامل داشته باشید، ببینید میبینید، نگاه کنید میبینید. گاهی دیدید مثلا یه سوسکو، مثلا بچه میبینید یه سوس تو ظرف، بعد رفته ظرف بیاره، میبینید یه سوس تو ظرف، جیغ میزنه، فرار میکنه. حتما بابا آخه این که کاری نه، ظرف ها بگی، ظرفی که توش سوسگل، سوسگرم نگیرا، جیغ میزنه. هرچی میگه خب نگاه کن آخه این که نیومده بیرون، یعنی نگاه کنه میبینه این سوس که نیومده بیرون. مثال مثال خوبی نیست ولی میخوام نتیجه بگیرم. بابا نگاه کن، بابا این طبیعت نگاه کنید، این طبیعت نگاه کنید، ببینید که یه ظرفی داره حفظش میکنه. یعنی ما این آجرا رو ببینیم، هر چی میگم بابا این آجرا رو نبین، یختم اون برتره ببین، کاسه رو ببین، این سوسکه تو کاسه است، این کاسه رو میشه دست گرفت. همین طور یه چیز نگاه میکنه، آویل نمیکنه، بابا بدن بدنش میلرزه. از چی بدنش میلرزه؟ از تو، از سوسک میترسه. خب طور نیست، از سوسک بترس، اما خب سوسکی که تو ظرفه، از این ظرفم بیرون نمیاد دیگه، اینجا چرا از چی از سوسک میترسی بترس؟ اما ده این سوسکره که تو ظرفه، میبینی نگاه کن بیرون نمیاد، هی میاد بالا دوره میریزه پایین، نمیبینه، فقط سوسکره میبینه. چون از سوسکه میترسه غیر سوسکه نمیبینه، ظرفو نمیبینه. قبوله، اگه دنیا رو ببینین جذب میشید، خب یه خود نگاه بکنین یه چیزی بیشتر دنیا تو دنیا میبینی. نه اینکه فکر کنین واقعا باید کاری بکنین، دارینم ریاضت نصف شب و اینا، خیلی نیاز نداره، با یه خورده نگاه آدم بکنین این جریان دست خودش نیست، همش دست خداست. حالا پس وقتی برات، یعنی وقتی سرنوشته شما دست مردم نیست، پس شما امید مردم باید داشته باشی به خدا. یه نگاه به خودتون بکنین، منم به خودم بکنم، یه نگاه به خودمون بکنین، اما کاسرم ببینین، ببینین هیچی از تا حالا که اومدم دست هیچ کی نمونست، دست خدا. پس حالا چه نیاز است که من خیلی برای جلب رضایت شما تلاش کنم؟ یعنی شما چی کار تا حالا تونستین برای من؟ خودتون میدونین هیچ کار نمیتونین، منم میدونم برای شما هیچ کاری نمیتونم کنم، اما ممکن است من حواسم پرت بشه فکر کنم شما میتونی برای من کاری بکنی، نمیتونی. اینا باید ببینم، ممکن است شما حواستون پرت بشه فکر کنید من میتونم برای شما کاری بکنم، هیچ کاری نمیتونم کنم. این هیچ کس به هیچ، ممکن است بگید خب اسباب اونم که خدا داده است، اسباب هم اسباب کمک هم دیگه میشه خدا داده است، اونم رزق ماست. گاهی رزق بنده از دست شما در میاد، شما ندی بهترش از دست یکی میگیره، خدا میدونه بهترش هم جدی میگه. یعنی گاهی که میخوان بخل به ما ببرزن رزقمون اضافه میکن، بعضی ها میخوان به ما بخل ببرزن رزقمون اضافه میکن، فقط از دست یکی دیگه، چون این بخیل از میخواد بد به ما بده، خدا میگه ولش کن تو صبرت درست کن، من از طریق دیگه بهتر بده. پس دوباره حرفا ببینیم، باید نگاه کنیم ببینیم تمام زندگی ما، تمامش، بچه هامون، خودمون، خانه، همش دست خداست و خدا و خدا. خب اگه به این رسیدی که کار خوبیه، خیلی خوبه، نگاه کن میبینی. یه وقت ازدم میگه اگه این نیمده بود مثلا همسر من بشه چطور میشه، میگه این اومد همسر تو شد، خدا اینو همسر تو کرد. بله، اگه این مثلا این کار نکرده بود چطور میشه، خدا مثلا اگه این نون بایه در خونه اون نمانه بود چطور میشه. عجب نون بایه خیلی مرد خوبیه، باشه خوبه، خب نه قربونش هم برم، خب قربونش هم برو، اما حالا بگو نه قربونه خدا، یعنی حالا خدا این نون بایه رو آورد اینجا یا این نون بایه اومد اینجا؟ خدا اینو آورد اینجا، حالا این نیومده بود اینجا، خب یه نون بایه دیگه اومد اینجا. اگه رزق ماست که در خونمون یه نون بایه باشه، خب میاد یه نون بایه. ما کاسه رو ببینیم، همش همینطوره، همش همینطوره. اینه که میفرماد باید، جمله خیلی عالی است، میگه افعالیه واقعی، در کسرات، در نونبایه، در بقاله، در شغل من، کنکور قبول شدنم، بچم. اگه این بچم خنگ بود چی تو میشون؟ چی میدونم تو میشون؟ اگه خنگ از تو شدن؟ نه، اصلا یعنی تمام این کسرات یه برنامه ریزی زیرش بس. خیلی هم بشن. میگه تا در کسرات چی رو نبینی؟ افعالیه واقعی. کیه که فعل واقعی داره؟ و سبب حقیقی رو نشناسی تو هم نمیتونی مخلص بشی. خلوص برات نمیاد. خلوص نیاد برای بقیه کار. برای بقیه کار کنیم یعنی زحمتمون رو دوست بیاوری. در مزرعه‌ای که چیز نمیروید کاشتی. میگه که ببینی که همه چیز فانی در حق. تمامه. هی بیا هی باید اینا رو خون. یعنی اینا قلب باید برسد به اینا بعدم میبینه. شما خودتون باره هایی دیم. اگه قلبتون رسید که امام حق میگه. گاهی دیدین امام خیلی ها گوش دادن حرفاشم. بعضیا قلبشون تو دنیا بود نرسیدن به این که امام راست میگه. حالا هرچی امام میگفت میدیدن راست گفتنشا یا گفتن از کجا که دروغ بگه. ولی کسی که قلبش رسید که امام راست میگه هرچی شنید دید عجب چقدر راست میگه. یعنی وقتی قلب و سالم کردی میبینی اون چه که حق است. تمام ریاهای افعالیه و اکثر ریاهای قلبی از یه چیز توحید افعالی. توحید یعنی چه؟ یعنی یگانه. افعالمه یعنی یکیست که همه این فعل دستش. اسم میگن توحید افعالی. یعنی همه افعال، همه کارها، همه فاعلیت دست خودمون. ما چی کاریم؟ همین که همت کنیم بفهمیم همه چی دست خداست. وقت دیگه چه کار کنیم؟ خدا گفته این کارو بکن میکنیم. چرا میکنیم؟ چون خدا گفته این کارو بکن میکنیم. خب خدا گفته است مثلا ما یه کسایی که در ماه شعبان خوبه که انجام بدیم خدا به حق پیغمبر به من شما توفیقش بده صدقه است. خب صدقه میدیم که مردم به یه نون نوایی برسن، مردم که میرسن. من ندم یکی دیگه میده بهترشم. فقط میگه صدقه بده تا تو بندگی کنی. حالا من بندگی کنم من به یه چی بدم؟ نه، خدا میده. خدا از طریق تو میده، از طریق تو میده. تو ندی از طریق یکی دیگه میده. دقت کردید؟ یعنی اصلا این فکر که ما کاری هستیم. ما اگه دستورش حالا مستحب سلبت حالا تحمیل نشه به روح ما، اگه ما این مستحب رو انجام ندیم ما بندگی نکردیم. اما حالا مثلا یکی هم ضرر میکنه، فقرا ضرر میکنن، این دیگه شرک محض است که ما فکر کنیم اگه ما ندیم فقیرا ضرر میکنن. اینجوری که مصحب فقط ما نجات پیدا نمیکنیم. دوباره میکنم جمله را. تمام ریاهای افعالیه و اکثر ریاهای قلبی از یه چیز از نقصان توحید افعالی است. آن که مردم ضعیفه. من که خیلی وقتمون گرفته نشد من خلاصش هم میخونم. میفرماد که نقصان توحید افعالی موجب ریاهای افعالی و قلبی میشه. خلاصه حرفی. و خلاصی از جلب قلوب مردم با مؤثر دانستن مردم جمع نمیشه. نمیشه شما مردم رو کاری بدونید آ برای مردم کار نکنید. ریاعن. خوب گوش کنید جمله را. از ریا آدم نجات پیدا نمیکنه. خلوص گیرش نمیاد وقتی که فکر کنید مردم هم کاریه. خود دانید اگه رسیدید که مرد باید از جلب رضایت مردم مراحت باشی یعنی جدا باشی. چطوری؟ وقتی خدا را فقط مؤثر بدون. اگر قلوب بندگان را در تصرف حق بدانی. شما قبول دارین که مقلب القلوب کیه؟ خدا باشی. هرگز در صدد سید قلوب مردم بر نمیاد. نرهی میگم که رو قلب ما اثر بذاره. میگه خودتون میدونید حتی داریم که اگه یه کسی را قلبش آزردی مثلا تو اتوبوس شده است آدم یهو میره الان اتوبوس میده طرف داره قشنگ میره میره کرده جا عقب میره بالا بعد اتوبوس میره. خیلی سخته برای آدم که طرف حق به این بوده بره بالا اتوبوس. تو عجله ما فکر کردیم هم ما میریم بالا همین میره بالا بعد ما تون تر از این رفتیم بالا بعد اتوبوس رفته این حالا چیکار کنیم؟ چی بود؟ میگن خیلی سخته با روح آدم. میگن که نه براش استغفار بکن چون روز قیامت این جلادو میگیرید که تو حق منو ضایع کردی. میگن براش استغفار بکن تا خدای مقلب القلوب قلبش نسبت به تو بهت درست کنه. اینجا دیگه دستش ماست. قبول دارین که مقلب القلوب خدا؟
گاهی آدم میگه خدا چی کار کنم که این بنده خدا از ما افسرده نشه. گاهی دیگه مثلا پدر و مادر آدم، حالا الحمدلله که پدر و مادر همشون خوبن، یا بی خودمونه میگیره، هیچ کاری هم نمیتونه. این بونه ای که اینا میگیرن اصلا نشوده. یعنی این دیگه کاری نمیشه کرد که شما وظیفه رو انجام بدید. خدا آدم خود قلبا اینا رو نسبت به ما دیگه راضی کن. یعنی دیگه این که شما از وظایف دون عدول کنید، حق مثلا یک کسی فکر کنه مثلا میشه حق همسرش رو حالا فدا کنه بر حق والدینش، اینم نمیشه. همطور که نمیشه حق والدین رو فدا کنه، حالا ممکنه است که همسر نظرش این باشه که نه باید اصلا تو سر ننت نری تا من از ادراز باشم. دیگه ما سر ننمون میریم، حق همسرم به جا میاریم، ایشون رو به خدا قلبش دیگه برگردونه. مقلب القلوب خداست. ما باید بدونیم دیگه اگه بناس قلب ایشون راضی بشه خدا راضی میکنه، اگر هم بناس راضی نشد، اگه سر ننه‌دم به باره این راضی نمیشه. مثال زاره هیچ وقت اصلا مصداق نداره، در عکسش هم میخوام مثال بذارم که روح ناراضی دست من شما نیست، ما راضی نمیتونیم بکنیم، ولی مقلب القلوب خداست. ما باید بدونیم صید قلوب مردم کار حقی نیست، اما صید رضایت خدا حق. چطوری از ریا نجات پیدا میکنیم به خلوص میرسیم؟ خدا رو مؤثر بدونیم. این جملات رو بخونید آقا، آیه قرآن است. بیدهی ملکوت و کل شر. بیدهی ملکوت یعنی باطن عالم، میگه باطن عالم دست خداست. خب وقتی باطن عالم دست خداست، اگه شما هر کاری بکنید خب خدا نخواد خب نمیشه. چم نمونه داریم، چقدر نمونه داریم. میگفتم آقا بنده خدا از اول عمرش تا آخر عمرش چاخان شاه و طایفه شاه رو کرد که یه سری زمین بهش دادن، بعدم بعد از انقلاب چی همیشه گرفتن، از اول انقلاب تالان داره چاخان انقلابو میکنه که بهش بدن، بعدم که میمیره. پس عمر این شد چی؟ چاخان بیچاره. این نهید اینا رو، اینا کم بده، فقط دل خوشه که حالا جمهوری اسلامی حالا ان شاء الله به من میده، حالا بعد که بهش بده چی؟ یعنی این دیگه چیزی براش نمون، چون نمیدونست واقعا نگاه بکنید میبینی فقط عمرش باطل شده است، چون دنبال غیر خدا بود. حالا بعضیا دنبال خدا هستن، داشته باشه یا نداشته باشه راحت هست. میگه که ملکوت عالم دست خداست. اینو هیروش فکر کنید، ملکوت گفتیم جنبه باطنی عالم. حالا اگه بدونید ملکوت خدا دست خود، ملکوت عالم دست خداست، اصل عالم دست خداست، پس دیگه فقط باید به خدا دل بس، هر چی خدا خواست. باز این جمله بابا له الملک، ملک مال اونه. این له الملک چه عجیبیه. و به یده الملک، به یده نه یعنی مثل اینکه این کت من دست منه، مثل اینکه شما حساب کنید الان من یک گلابی میارم تو ذهنم، این گلابی چقدر دست منه، آنی میخوام تمامش کنم میشه، آنی میخوام بیارمش میشه، تماما در قبضه من است. این گلابی که بیرون است تماما در قبضه من نیست، یعنی فوقش من بخورمش تمومش نکردم، رفته تو معده، اما اون که تو ذهن من است، ببینید چطوری در قبضه منه. اینجوری دنیا دست خداست، از اینم بالاتر ما دیگه نمیفهم. به هر صورت میفرماد که اگر کار گشا را حق میدیدی، یک، و متصرف در دنیا را، اون که تصرف میکنه حق ببینی، از ریا آزاد و به خلوص میرسی. میخونیم یه خود پاراگراف آخر صفحه 170، ای مشرک مدعی توحید. میخواد بدنه اونه بلرزونه، چون واقعا هم من که ببینم نه با منه، خدا هم با من. ای مشرک، یه داستان برات میگم بعد نیم. یه بار من میمدم با مثلا پاون ستون نماز میخوندم، خوشحالم بودم که الحمدلله صبح زود که میمدم جماعت اینا هنو برقرار نمیشد، خیلی وقت پیش، خوشحالم بودم که خب الحمدلله کسی نیست، خودمون داریم نماز میخونیم. بعد یهو یه صدا از بیرون اومد، نفس اماره، اصلا به ظاهرم دیگه داشتم دیگه خوشحالم بودم که کسی نیست، خودم تک دارم نماستم، یهو یه صدا اومد، یهو دیدم ته نفسم خوشحال است، میگه خب حالا یکی میاد تو هم داره نماز میخونه، نگو باید یه برگ تکون میده کلا از این بیر. حالا اگه یکی هم میمد چی بود؟ همون بود. ببین نفس اماره چطوره، با اون تتوها و آخرش این ادعا و معلومه است که یه چیزی توشه. خب حالا بعدم به همون اندازه که ما برای برگ میدون وا کردیم، خب خدا به همون اندازه ما رو رونی میکنم که برو خونه دون برو پیش برگه. اینجوری میشه آقا با منه با. ای مشرک مدعی توحی و ای ابلیس در صورت آدم زاده، تو این ارث را از شیطان لعین بردی، که میگوی من این کار را میکنم، من خودم را نجام دم، من فردا حقوقم را میگیرم، که خود را متصرف میبیند و فریاد لعقویه نخوب بیغیرت میبینه. گفت چی؟ گفت من بنده آدم منحرف میکنم. احمق به این بیتربیت، تو کی؟ من کیم؟ میگه این روحیه شیطانه که میگه من این کارو میکنم، من این کارو کنم، من بچه همو به عالی ترین درجه تحصیلات میرسونم. داشتم نمیرسیم الان زندگی قاجار فکر میکردم که این خدا بیچاره را کل چیز دزدیدن از مردم که بچه هاشون را پول دار کنن، وقت بعد بچه هاشون را در به در آمریکا کردن، هم خودشون کافر شدن هم بچه هاشون. چرا؟ برای اینکه دزدی کردن. بعد چرا هی دزدیدن از مردم؟ میخواستن بچه هاشون به جایی برسن. ببین به کجا رسیدن، به کجا رسیدن؟ در به در آمریکا، به کفر رسیدن. خود بچه هاشون هم پذیرش داشتن، ولی پدرشون مسلم، پدره اینا به اینا خدمت نکردن با دزدی که کردن. روش فکر کنید، اگر ببینید این دنیا خیلی قشنگ داره میگرده. میگه که ای بدبخت و شقی در حجاب های شرک و خود بینی. اینجوریه دیگه که و آنان که عالم، یک عالم این دنیا و خود را مستقل بدانه. فکر کنید آب خودش داره میچرخونه، طبیعت خودش است، ابر خودش میاد، نه فکر کنید دنیا خودش میچرخه. یه قدرت مطلق به نام خدا نیست و فکر کنید خودش هم خودش است که کارش حل میکنه. میگه این آدم از شیطان ابلیس ارث برده سی فکر، این چه فکر مال شیطان است. بعد میگه چه کار کن؟ میگه بیا با این قرآن از دست نده. این قرآن آیات الهی را به قلب برسان و قلبت را بیدار کن که خدا رئیس دنیاست و تو هم بنده ای، وقت از بندگی نجات پیدا کن. بعد ما اینجا یه گله میکنن، من این گله را میخوام بخونم. سه سطر مونده به آخر صفحه 173 میفرماد